شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانقاط جهان سلام های گرم و درود های خودم را نثار آنها میکنم، و به خصوص به زندانیان سیاسی که قرار گرفتم پشت اون دیوارهای بتونی همچنان در برای رسیدن به آزادی، دموکراسی، برابری و استقلال یک لحظه از تلاش و کوشش فرو نمی‌نشینند.
بله، کاملا. جناب نقاشکار، پس لطف کنید و بپردازیم به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
کما که شما و شنوندگانتون مطلع هستند، در هفته های اخیر به خصوص دانشجویان اعتراضات گسترده‌ای که داشتند به مناسبت گرامی داشت هفته 16 آذر، دستگیری های گسترده‌ای از دانشجویان دبیر و آزاد میهن انجام گرفته توسط مامورین وزارت اطلاعات، چه به صورت ربودن آنها، دستگیری در منازل، خوابگاه ها و خیابان و نقاط مختلف، و که از 11 آذر ماه شروع شد و تا 18 و 19 آذر ماه ادامه داشت. و کما اینکه مطلع هم هستید، همه این زندانیان در دست مامورین وزارت اطلاعات هستند و تحت بازجویی که تا به حال ثابت شده و گزارش‌هاش در مورد دانشجویان دیگر به دست رسیده یا خودشون اعدام کردن و خانواده‌هاشون، معمولاً این بازجویی‌ها مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرن دانشجویان. البته اکثر تمامی دانشجویان در مراحل اولیه یا هفته‌ها یا حتی ماه‌های اولیه در سلول‌های انفرادی قرار داده میشن. سلول‌های انفرادی قرار داده میشن بازجویی‌های مستمر در مراحل مختلف شبانه روز، به خصوص شب‌ها، به مدت‌های طولانی، در حالی که چشمان اونها بسته است و رو به دیوار هستن و با پرخاشگری، شکنجه‌های فیزیکی و روحی و حتی دادن اخبار، خبرهای ناگواری که برای خانواده‌هاشون به کذب اونها، برای در هم شکستن اونها یا در هم شکستن روحیه اونهاست. در حال حاضر در حدود بیش از 30 نفر در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند که اکثر اونها تا به حال، از زمان دستگیری تا به حال، هیچ گونه تماس یا ارتباطی با خانواده خودشون نداشتند. که من تعدادی از اونهایی که تا به حال موفق نشدن با خانوادهشون ارتباطی داشته باشن، یعنی اجازه داده نشده توسط بازجویان وزارت اطلاعات به اونها که ارتباطی داشته باشن و وضعیت خودشون رو به خانوادهشون بگن، نام میبرم: آیان نادر احسنی، مهدی کرایلو، سعید حبیبی، بهروز کریمی‌زاده، پیمان پیران و همچنین هموطنان کردمون، 4 دانشجویی که 18 آذر دستگیر شدن به نام های آقای فرشاد دوستی پور، سهراب کریمی، جواد علیزاده و محمد صالح یومن است. اینها البته تا به حال هیچ از وضعیت و شرایط این چند زندانی که نام بردیم، تعدادی از اونها که ما مطلع هستیم و به عرض شنوندگانتون رسوندیم، مسلما بیش از اینها هستند که تا به حال هیچ گونه خبری از وضعیت و شرایط اونها در دست نیست و باعث نگرانی فزاینده خانواده های اونها گردیده. از طرف دیگه در هفته‌ای که گذشت، خانواده های اونها در تلاش و کوشش های خستگی ناپذیر برای اطلاع یافتن از وضعیت فرزندانشون به محل های مختلف مراجعه کردند. از جمله آنها به 4 دی ماه به طرف دفتر سازمان ملل مراجعه کردند. در اونجا یک تجمع اعتراضی داشتند و سپس نمایندگان مادران یا خانواده‌هایی که در اونجا بودند نامه ای رو به مسئول دفتر سازمان ملل در تهران داده شد که از اون خواستند که به دبیر کل داده بشه و اقدامات فوری در مورد آزادی فوری و بدون قید و شرط دانشجویان زندانی انجام بده، که اونها قول دادن که در این باره این مسئله را، این پیغام اونها را خواهند رسوند و پیگیری خواهند کرد این مسئله را. همزمان بعد از این تجمع در مقابل مجلس خانواده های دانشجویان زندانی تجمعی داشتند و خواهان آزادی فرزندان دربندشون بودن که از ساعت 13 شروع شد و تا ساعت 5 ادامه داشت. در اونجا بود که محمدی عضو کمیسیون مجلس، امنیت مجلس، با خانواده ها وارد صحبت شد. البته قبلا به اونها قرارها و قولها و وعده هایی داده بود که هیچ وقت به اون عمل نکرده و جالب اینه که این فرد وقتی وارد صحبت میشه با خانواده ها، نه از موضع نماینده یک مجلس که فی الواقع میبایست گوش کنه به حرفهای مادرانی که فرزندانشون بیگناه به جرم اینی که مراسمشون زیادر گرامی داشتن و حتی قبل از انجام این مراسم و یا اختلافات فاحش و دیکتاتوری حاکم، استبدادی که حاکمه و شرایط غیر آزادی خواهانه و مبادر کردن دانشگاه ها به پادگان ها اعتراض داشتن گوش میکرد. منتها ابتدا خود اون شروع به صحبت میکرد و صحبت های او هم از این قرار بود که در همین 4 دی ماه که با خانواده ها داشت، که من خودم رفتم به وزارت اطلاعات پرونده، اسناد و مدارک بچه های شما را مطالعه کردم، دیدم و در اونجا شخص، بذارید این جملات خودشون رو بگم، جملات خود محمدی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس به خانواده میگه: شخصا به وزارت اطلاعات صحبت کردم و وزارت اطلاعات تمامی پرونده ها، سوابق، عکس ها و روابطی که بچه های شما داشتن و کارهایی که می کردن توی پرونده بود با آنها را مشاهده کردم. بچه های شما در حال اجرای کارهای خارج از قانون علیه نظام بودند. با نظام مخالفت میکردن و مبارزه میکردن و وقتی که خانواده ها از او پرسیدن که اون مدارک و اسنادی که اسم میبرید و نام میبرید، ما به عنوان خانواده دانشجویان باید مطلع باشیم، باید بدونیم و باید ببینیم که چه اسناد، چه مدارک و چه عکس های پیش شما هست که فرزندان ما همچنان در سلول های انفرادی و تحت شرایط وحشتناک قرار گرفتن و ما نباید هیچ گونه اطلاعی از وضعیت اونها داشته باشیم. در اینجا بود که محمدی فی الواقع برخورد واقعا خارج از هر برخورد تهدیدآمیز و نوع از نوع بازجویان را با خانواده ها در میان کرد. اون گفت من یک به یک شما را میبرم و یک به یک مدارک را به شما نشان خواهم داد و یک به یک خانواده ها را میکشونم و مورد بازجویی قرار میدم و تمام اعضای خانواده را مورد بازجویی قرار خواهم داد. ببینید اینجا این جملات یا این کلمات که به کار میبره نمیگه که مقامات امنیتی، میگه من، یعنی خودش در موضع فرد امنیتی قرار میگیره و نه در موضع یک نماینده مجلس که اساساً همونطور که توضیح دادم اساساً بر این مبناست که گوش میکنه، میره دنبال میکنه و جواب میده، ولی اینجا میگه من خودم تک تک این مدارک رو میام نشون میدم و یک به یک شما رو به بازجویی میکشونم. یعنی فنواقع خودش رو جز به اون بازجویان قرار میده و اینگونه ماهیت فردی که نمایندگی مجلس را در دست داره یا به عهده داره در از یک موضع دیگه با اونها شروع میکنه صحبت کردن و در اونجا ادامه میده. ولی ما داریم یک جوری سعی میکنیم بچه ها را قانع کنیم این راهشون راه خطاست. وقتی که خانواده ها میگن یعنی که شما دارید آنها را تنبیه میکنید، اون برمیگرده نه با اون شکلی که شما فکر میکنید. حالا این میباید توضیح بده که منظور از این که چگونه میخواد بچه ها را قانع کنه، به چه چیزی قانع کنه، چه اتفاقی افتاده که اون میخواد و چگونه میخواد اینها را اون هم در سلول های انفرادی و تحت امر بازجویانی که ما در ماها یا هفته های گذشته شاهد بودیم که چه شکنجه وحشیانه‌ای علیه سه دانشجوی امیرکبیر، احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری بود و بعداً اونها به صورت نامه ها که دادن و خانواده هاشون تشریح کردن که واقعاً ضد انسانی و ضد بشری علیه اونها به کار رفته و در اونجا غیر از این معانی بنا به گفته خانواده از گفته های این فرد نمیشه گرفت. چون ببینید حتی نمایندگان کسانی که میگن نمایندگان مجلسن این گونه با خانواده ها برخورد میکنن و از موضع تحکم، تهدید و موارد مختلفی که و علنا هم به اونها میگن که ما این موارد و موارد شکنجه رو حالا نه به اون لحن ولی با طرق و با کلمات دیگه میگن که به کار میبریم. و فعل واقع در اونجا بود که خانواده ها از گفتن یا صحبت کردن با چنین افرادی مایوس شدن و راه رو در این دیدن که از مجامع بین ولی از سازمان های حقوق بشری خواستار دخالت بشن و پایان بدن به شرایطی که بر عزیزانشون در حال حاضر در بندهای مخوف و شکنجگاه های بند 209 علیه اونا به کار برده میشه. همچنین در همون روز 4 دی تمامی تیم وکلای دانشجویان زندانی به دادگاه انقلاب مراجعه کردند و خواست از لیک خانواده های این دانشجویان زندانی وکالت داده بودن به وکلا که کارهای حقوقی فرزندانشون رو دنبال کنن و میبایست این در دادگاه انقلاب ثبت بشه. به اونجا مراجعه کردن که 8:30 صبح سه‌شنبه 4 دی بود. در اونجا به اونها گفته شد که حداد حاضر به ملاقات نمیتونه ملاقات کنه تا ساعت 11 و بعد از اون هم که گفتن اساساً حاضر نبود که با وکلا ملاقات کنه که به ثبت بشه اسامی وکلایی که پیگیر پرونده های این دانشجویان. سپس موسوی که در حال حاضر مسئول پرونده یا پرونده دانشجویان را در دست گرفته باز هم حاضر نشد ولی با اصرار و پافشاری وکلا که قانون شما، قانونی که شما نقض کردید دارید نقض میکنید و میبایست این مسئله اینجا ثبت بشه که نهایتاً هر دوی اونها سرباز زدن منتها در اون قسمت پذیرششون فعل واقع پذیرفتن که اینها را ثبت کنن، ولی اینکه در مراحل بعد باید دید که اجازه میدن که وکلا به صورت فعال پرونده موکلین خودشون رو مطالعه کنن و موارد حقوقی اونها را پیگیری کنن. و جالب این که در اینجا به اونها گفته میشه که خود زندانی میبایست امضا کنه زیر اون وکالت بده به وکیلش، در صورتی که دانشجویان در اسارت اونها هستن، در بند اونها هستن، و وقتی هم خواسته میشه ازشون خب ببرید این برگه رو که امضا کنن، باز هم چنین کاری رو انجام نمیدن. این مسئله‌ایه که وکلایی که از بهترین وکلای ایران هستند و شناخته شدن چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین‌المللی و در کار خودشون در چارچوب قوانین حاکم اقداماتی رو میخوان انجام بدن، اقدامات حقوقی برای پیگیری مسائل دانشجویان، ولی میبینید که با مخالفت‌ها، کارشکنی‌ها که ابتدای راهه و ما در آینده باید شاهد بیشتر شدن این خواهیم بود، و حتی مواردی بوده قبلا به وکلا را به خاطر اینکه یک پرونده را دنبال می‌کردن به زندان‌های تعویض مدت، به سلول‌های انفرادی، بدرفتاری و شکنجه که موارد یا اسامی وکلایی که آدم که ما میتونیم اینجا نام ببریم، از جمله آنها آقای ناصر درفشان، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای دادخواه، آقای شریف و تعداد زیادی از وکلا که به خاطر اینکه از موکلین خودشون دفاع کردن و پرونده حقوقی اونا را دنبال کردن به زندان‌های مختلف برده شدن و تحت شرایط وحشتناکی قرار داده شدن، و در حال حاضر هم ما شاهدیم باز هم کارشکنی‌هایی که اونهایی که مجری اون قوانینی که خودشون به وجود آوردن ناقضین اصلی اون هم هستن.
بله،
و همزمان پس از این مسئله خانواده های زندانیان یا دانشجویان زندانی به زندان اوین مراجعه کردن، در اونجا خواهان این بودن، چون که اکثر زندانی خواستار این بودن که لباسهایی که خانوادهشون برای اونا آوردن و امکاناتی که نیاز دارن، امکانات شخصی که نیاز داشتن به اونا داده بشه، ولی با مخالفت های مأموری یا زندانبانان اونجا بودن و حاضر نبودن که لباسهای زندانیان دانشجویی رو بپذیرن و در اختیار دانشجویان قرار بدن، ولی با اعتراضات شدید و اعتراضات شدید خانواده ها مواجه شدن که ناچار شدن بخشی از اون لباس هایی که خانواده ها یا امکانات شخصی که برای فرزندانشون آورده بودن رو بپذیرن. دانشجویانی که در حال حاضر در بند هستن سعی داریم که اسامی اونها را به عرض شنوندگانتون برسونیم و عبارت هستن از آقای آرش پاکزاد از دانشگاه مازندران، خانم انوشه آزادفر، خانم ایلناز جمشیدی، مهدی کرایلو، نادر احسنی، سعید حبیبی، بهروز کریمی‌زاده، کیوان امیری علیاسی، نسیم سلطان بیگی، علی سالم، محسن قمین، روزبه صفشکن، روزبهان امیری، یاسر پیرحیاتی، سعید عوام‌علی، علی کلایی، امیر مهرزاد، حادی سالاری، فرشید فرهادی آهنگران، امیر آقایی، میلاد عمرانی، سروش هاشمپور، سعید آقاخانی، مجید اشرف نجاد، پیمان پیران و سه هموطن کرد ما به نام های فرشاد دوستی‌پور، سهراب کریمی، جواد علیزاده، محمد صالح ایرمن که هموطنان کرد ما اکثرا در سنندج و ایلام هستند و با طی مسافت های چند ساعت کیلومتر از مناطق خودشون به تهران و مراجعه به اوین و دادسرای انقلاب که واقعا علی رغم که پدران اونها بعضی از پدران اونها 70 سال سن دارند و یا مادرانشون 60 بالا و در شرایط بسیار سخت سرمایه که حاکمه تمام روز میبایستی در اونجا در انتظار باشند و با برخورده های غیر انسانی مامورین زندان و همچنین دادگاه انقلاب باشند و فی الواقع هفته های مختلف را در اونجا گذروندن و نهایتا آخرهای هفته مجبورن که به مناطق خودشون بازگردن که فرزندان خردسالشون رو در اونجا رها کردن و مجددن و دوباره باید برگردن و این مشکلیه که هر هفته خانواده های هموطنان کرد ما باش مواجه هستن. و نکته دیگه این که هر یکی از دانشجویان به نام آرش پاکزاد که در از دانشجویان دانشگاه مازندران و در حال حاضر در بابلسر هستن با اعلام کردن که وسیله ای را برای اونا باید تامین کنن، خانواده اون تامین کردن و وقتی که رفتن به وزارت، از اینکه اکثر این دانشجویان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودن، به اونا گفته شد که شما خیابان بالایی باشید تا فرزندتون رو بیاریم تحویل بدیم. پس از یک ساعت هیچ گونه یعنی نه فرزند اونها رو آوردن و نه خبری به اونا دادن و اونا مجددا بازگشتن و از اونها سوال کردن که چی شد. این بار به اونا گفته شد که برید میدان شهر اونجا بیستید که ما بیم فرزندتون رو بهتون بدیم. باز هم 2 ساعت از اونجا متوقف بودن و وقتی برگشتن به اونا گفته شد که نه الان وقت اداری به پایان رسیده و دادستان انقلاب که همچی وسیله رو تعیین کرده کار بی خودی کرده و ما هستیم که تعیین میکنیم، یعنی بازجویان و مامورین اداره اطلاعات بابلسر چنین جوابی رو به خانواده ها دادن. و از اونجایی که تعطیلات تا روز یک شنبه در ایران تعطیلات هست، سعی دارن که دانشجویان رو تا اونجایی که ممکن هست در بازداشتگاه یا زندانها یا شکنجهگاه‌های خودشون نگه دارن. بخش دوم بحث دانشجویان مربوط به دانشجویان امیرکبیر، 3 دانشجویی که 9 ماه پیش با جعل نشریه ها و پرونده سازی که توسط حسن زارع دهنوی و علیه اونها به کار برده شد و ما شاهد بودیم که در این 9 ماه چه شرایط وحشتناکی یا قرون وسطایی بر این 3 دانشجو گذشت. اون شکنجه هایی که به تفصیل تشریح شد و اون خانواده ها و تهدید های سعید مرتضوی، حد احضار خانواده و تهدید اونها و اومدن به صحنه حسن زارع دهنوی که آره هفته دیگه و هفته بعد و چندین بار اونها اعتراف کردن به اتهامشون، اونها خواهند اتهاماتشون مشخص خواهد شد و سعی بر این داشت که اون طرح یا برنامه‌ای که از پیش تعیین شده بود، البته از طرف علیرضا رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر و حراست و پشت اون به هر حال توجیه کننده یا قانونی به شکل قانونی در آورنده اون که سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی بود و نهایتا شکنجه‌گران و بازجویانی که جنایت هایی که علیه این 3 دانشجو در طی 6 ماه به کار گرفتن، شنوندگان شما حتما در جریانش هستن و هموطنان ما به صورت گسترده در جریان اون هستن که ما قبلا به اون پرداختیم. منتها بر اثر همین اعتراضاتی که هفته شون دیادر بود و اعتراضات دانشگاه ها در سرتاسر ایران و خواستار آزادی 3 دانشجو بودن، در دادگاهی که بعد تشکیل شد و از اکثر اتهامات تبرئه شدن و معمولا چند تا اتهام هنوز به اونها نسبت داده شده و سعی، اگر شما نگاه کنید به تمامی مبارزین یا فعالین سیاسی حقوق بشری زنان، معمولا یک حالت این که اتهاماتی را علیه اونها نگه می‌دارند و هدف از این کار همینه که اون فعالین یا اون مبارزین را در دست داشته باشن و هر لحظه بخوان باز اونها را دستگیر کنن به اتهامات واهی که دارن، که اینها از دو شیوه تلواقع استفاده میکنن: باقی نگه داشتن اتهامات و وثیقه های سرسام‌آور، وثیقه هایی که برای خانواده ها واقعا قابل تأمین نبود و در اونجا بود که برای این سه خانواده هر کدومشون 80 میلیون تومان وثیقه تعیین کردن و اونها میدونستن. یعنی باز هم این نوع یک نوع فشاریه که حسن زارع دهنوی علیه این دانشجویان و خانواده های اونها وارد میکنه و هدفش چیه؟ یعنی شیوهی که دائم علیه اکثر مبارزین به کار میبره که مجبور خود خانواده، بستگان و فامیلان و دوستان رو به کار ببرن تا این وثیقه رو تأمین کنن. نهایتاً نه تنها اون فعال در دست داره، یعنی خودش مستقیما وارد میکنه، بر سایر بستگان، فامیل و دوستان هم به طرق مختلف فشار میاره و از اونها از این طریق سعی میکنه که به حرکتهای آزادی خواهانه، به حرکتهای حق طلبانه خودش ممانعت کنن. و این شیوه رذیلانه و غیر انسانی که دائم به کار برده میشه علیه تک تک فعالین و ما آخرین شاهدین هستیم که علیه این سه دانشجو که 80 میلیون تومان هم بود و وقتی هم تأمین میشه گاهن به اونها گفته میشه که از اون جایی که اون وثیقه اگر ملکی باشه، چون که در شهرستانه پس پذیرفته نیست، یعنی سعی میکنه باز تا اون جایی که میتونه نپذیره، در صورتی که وثیقه یک کشوری هست و تحت یک قانونه و فرق میکنه شما تو این شهر باشید یا اون شهر باشید، مهم ارزشمندی اون وثیقه است. و وقتی هم وثیقه رو تأمین کردن پس از چند روز دوندگی و تأمین این وثیقه، نهایتاً میبایست روز شنبه اینها آزاد میشدن. ولی باز حسن زارع دهنوی از استعلام اون به زندان ممانعت خودداری میکنه و وقتی هم اونجا استعلام میشه باز زندان میکشونه تا آخر امروز و نهایتاً میگه که وقت اداری تمام شده و هنوز به ما استعلام نشده. یعنی ببینید وزارت اطلاعات و دادگاه هایی به اصطلاح دادگاه که هست، چون که دادگاه که ما ازش نام میبریم و میگیم بالاخره یک مفهوم و یک معنی داره که در اینجا به مفاهیم دادگاه و قاضی نمیخوره، کما اینکه قبلا هم بارها گفته بودیم که فلواقع قاضی باید بی‌طرف باشه در هر موضوعی و به هر دو طرف گوش کنه و با عدالت و بر مبنای اصول حقیقی انسانی به رأی بده. ولی ما می‌بینیم اتفاقا در این قضايا قاضی مدعیه، یعنی همون دادستانه، همون کسی که شاکیه و سعی در پرونده سازی داره و بی‌طرفی اساسا وجود نداره و حتی از پذیرفتن وکیل هم سرپیچی میکنه.
بله.
و متاسفانه ما باز هم میبینیم که همچنان این سه دانشجو غیر قانونی علی رغم تبرئه شدن، علی رغم تأمین وثیقه و چندین روز از اون میگذره، ولی باز هم اونها را تا الان که صحبت میکنیم، یعنی در این مورد صحبت میکنیم، باز هم دانشجویان زندانی در بند به سر میبرن و آزاد نشدن و هنوز هم خانواده های اونها نگران که بالاخره چه شرایطی به وجود میاد و همچنین باعث خشم همکلاسیان یا دانشجویان و دانشگاه های کشور شدن. و به هر حال سکوتی که الان فلواقع همه انتظار اینو دارن که آزاد بشن، ولی هر روز با یک مسئله، با یک موانع سعی میکنن که این رو به عقب بندازن. البته 9 ماه شکنجه، 9 ماه در زندان، 9 ماه فشار روحی بر خانواده ها و بر خودشون و الان تبرئه میبایست اونهایی که چنین جنایتی و چنین اتهاماتی ساختن و اونها را در اونجا نگه داشتن محاکمه و مجازات بشن، و گویا ترس از این قضیه است باز سعی دارن که هر چه میتونن اون رو به عقب بندازن و کارشکنی در این مورد در این باره بکنن.
بله.